姚斌子。
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. اتحادیه اروپا میگوید
در حالی که نیروها خارج می شوند، نیت ما این است که باقی می مانیم. پالیسی ما تغییر نکرده، مأموریت ما تغییر نکرده.
اما چگونه؟
فکر می شه که در با همکاری کشورهای منطقه و در عین زمان با ایجاد میکانیزمای جدید با افغانستان کمک ادامه بده.
تقویت آتش بس و بازسازی نوار غزه در گفتگوهای وزیران خارجه مصر و اسرائیل در قاهره. پاکستان ظاهراً به هدف جلوگیری از ویروس کرونا پروازهای کامهیر را با آنجا کاهش داده.
فعلا روی از موضوعات کار میشه و اگر پاکستان جواب مثبت به این زمینه نده، پروازهای پیاده پاکستان هم ما کاهش خواهد دادیم.
و در نیمه دوم دو برنامه در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها تقدیمتان می شود. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. عقب نشینی به گفته مقام‌های تاکتیکی نیروهای اردوی ملی از یک قرارگاه نظامی در میدان وردک. 3 تشکیل سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ایران را تحریم کردند. نهضت آزادی در داخل ایران هم شرکت نمی کند. دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در 16 ماه جون. رئیس جمهور بایدن می گوید با پوتین فشار وارد می کند که حقوق بشر را رعایت کند. تفصیل اخبار. والی میدان وردک از عقب نشینی نیروها از یک قرارگاه در این ولایت خبر می دهد. عبدالرحمن طارق شب گذشته به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالبان بر 2 پوسته یک کندک اردوی ملی در ولسوالی سیدآباد حمله کردند که این نیروها ترجیح دادن عقب نشینی کنند.
می اسلحه و مهمات خود را با خود آورده به مرکز ولسوالی سیدآباد آمدند.
اما شریف الله هوتک معاون شورای ولایتی میدان وردک بدون اینکه شمار سربازان را مشخص سازد به رادیو آزادی گفت که همه سربازان این قرارگاه به طالبان پیوستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم تسلیم شدن سربازان را تایید میکند، ولی مقام های ولایت میدان وردک ادعای وی را رد کردند. قول اردوی 217 پامیر از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی امام صاحب قندوز خبر می دهد. اعلامیه اواخر دیروز این قول اردو گفته که در حملات هوایی هدفمند بر محلات تجمع طالبان در منطقه قنچقه این ولسوالی 16 نفر از طالبان به شمول یک سرگروپ آنها به نام حمزه کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که یک مقدار اسلحه و مهمات طالبان و 3 قرارگاه آنها مکمل تخریب شده و به غیر نظامیان کدام آسیب نرسیده است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پلیس پکتیکا می گوید با کشف و خونسازی چندین ماین از حملات مرگبار در 2 ولسوالی جلوگیری کرده است. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه شب گذشته به رسانه ها گفت 5 ماین در ولسوالی سرروزه و 1 در منطقه چامری ولسوالی شیخ الاباد از سوی طالبان کارگزاری شده بود. قماندانی امنیه پکتیکا در یک اعلامیه دیگر خود از کشته شدن 1 جنگجوی طالبان و زخمی شدن 2 نفر دیگر آنها در یک کمین پلیس در این ولایت خبر دادند. طالبان درباره این ادعاهای پلیس پکتیکا هنوز چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اتحاد جمهوری خواهان، فداییان خلق و همبستگی جمهوری خواهان، سه جریان سیاسی خارج از ایران انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور را تحریم کردند. آنها در اعلامیه مشترک خود گفتند که انتخابات ایران نه صرف این بار بلکه در گذشته هم آزادانه نبوده است. اعلامیه می افزاید که انتخابات آینده مهندسی شده بوده که حتی به بسیاری از افراد خود نظام هم اجازه نامزد شدن داده نشده است. نهضت آزادی هم اعلام کرده که در انتخابات ماه جون اشتراک نمی کند. 592 نفر خود را به انتخابات کاندید کرده بودند ولی شورای نگهبان جز 7 نفر همه را رد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید در ملاقات ماه آینده بر امتای روسی خود ولادیمیر پوتین فشار وارد میکند تا حقوق بشر را محترم شمارد. قرار است رهبران آمریکا و روسیه با تاریخ 16 جون در شهر ژنو سوئیس ملاقات کنند. این ملاقات در حال صورت میگیرد که تنش میان واشنگتن و مسکو در این اواخر افزایش یافته است. جو بایدن در سخنرانی دیروز خود به مناسبت یادبود قربانیان جنگ گفت که با پوتین به سرعت خواهد گفت که آمریکایی‌ها در برابر نقض حقوق بشر بی تفاوت مانده نمیتوانند. قصر سفید گفت که بایدن درباره اوکراین هم با پوتین گفتگو میکند. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید او میخواهد در نشست سران کشورهای صنعتی جهان G7 درباره پاسپورت های واکسین ضد کووید 19 موافقه شود. او که دیروز در مصاحبه با شبکه CBC کانادا صحبت میکرد گفت امیدوار است که برای آمادگی درباره ویروس کرونا یک قرارداد عقد شود. بریتانیا یکی از کشورهایی است که از ویروس کرونا شدیداً متضرر شده، اما کمپاین واکسین ضد کووید 19 موارد مثبت ویروس کرونا را کاهش داده است. این زمینه را برای بازگشایی کاروبار هم فراهم کرده است. در نظر است که رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از 11 تا 13 ماه جون در بریتانیا نشست را برگزار کنند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، ژاپن، جرمنی و ایتالیا این 7 کشور را می سازند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. اتحادیه اروپا میگوید بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به ماموریت خود ادامه میدهد. اتحادیه اروپا در حال از ادامه همکاری خود اطمینان میدهد که قرار است کشورهای ناتو فردا سه‌شنبه درباره افغانستان گفتگو کنند. در این میان رئیس جمهور افغانستان روی اهمیت منطقوی ثبات و آرامی افغانستان تاکید میکند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که این اتحادیه بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت و همکاری خود ادامه میدهد. وی این مطلب را در سخنان دیروز خود به پارلمان اروپا گفته است. در حالی که نیروها خارج می شوند، نیت ما این است که باقی می مانیم. پالیسی ما تغییر نکرده، مأموریت ما تغییر نکرده، تعهدات ما به مردم افغانستان تغییر نکرده، ولی شرایط تغییر می کند و ما باید خود را با تغییرات عیار سازیم تا به تعاملات و برآورده ساختن تعهدات خود در شرایط نسبتاً جدید ادامه دهیم. این اظهارات از سوی یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در حال صورت می‌گیرد که قرار است وزیران دفاع و خارجه کشورهای ناتو در گردهمایی فردای خود در بروکسل درباره افغانستان نیز گفتگو کنند. برخی این کشورها از ادامه کمک خود با افغانستان از قبل اطمینان دادند. همچنین یانس ستولتنبرگ، سرمنشی این پیمان، بعد از ملاقات خود با صدر اعظم پرتغال هفته گذشته یک بار دیگر گفت که ناتو به همکاری دوامدار خود با افغانستان متحد است. آقای ستولتنبرگ افزود که این همکاری آموزش و تمویل نیروهای افغان و حمایت از همه تلاش‌ها برای یک صلح پایدار را شامل می‌شود. قرار است همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک گویند. کشورهای ناتو نیز گفتند که نیروهای خود را یکجا با قوای آمریکا از افغانستان خارج می‌سازند. حامیان بین المللی افغانستان در حالی که از ادامه کمک و همکاری خود اطمینان می دهند درباره وضعیت امنیتی آینده افغانستان نگرانی نیز دارند. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی روز جمعه خود در پوانتون کابل بر اهمیت ثبات و آرامی افغانستان برای منطقه تاکید کرد. اما دو صلح برای افغانستان ضروری است. یکی صلح با پاکستان و دیگر صلح با طالبان. این هر دو از همدیگر جدا نمی شوند. و در اینجا ما به یک زبان مشترک نیاز داریم. اگر خدا نخواسته افغانستان تکان خورد،
این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
رئیس جمهور غنی افزود که از فرصت به میان آمده برای صلح باید استفاده شود. او دوام نظام جمهوری را یک شرط اساسی صلح با طالبان قرار داده است. اما طالبان که در این اواخر به حملات خود شدت بخشیده اند از یک نظام سیاسی جدید سخن می گویند.
شما شنیدید که اتحادیه اروپا میگوید بعد از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به ماموریت خود ادامه میدهد. اتحادیه اروپا در حال از ادامه همکاری خود اطمینان میدهد که قرار است کشورهای ناتو فردا سه شنبه درباره افغانستان گفتگو کنند. من این دو موضوع را در مصاحبه با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا و کارشناس سیاسی و نظامی افغان در واشنگتن مطرح کردم و نخست از وی پرسیدم اینکه اتحادیه اروپا میگوید در افغانستان باقی میماند، در تعهدشان تغییر نیامده و با تغییر شرایط خود را عیار میسازد، به چه معناست؟ او در پاسخ گفت:
اشتراکات استراتژیکی که افغانستان داره با ناتو، اتحادیه اروپا و امریکا داره هنوز هم پا بر جاست، اما چون قوا میبره از افغانستان به راه های دیگه باید پیدا شود به اینکه اما کمک هایی که پیشتر با حضور قوای نظامی در افغانستان صورت میگرفت باید صورت بگیره و او اقتضاب تدابیر ایجاب میکنه که درباره زو فکر میشه که در با همکاری کشورهای منطقه و در عین زمان با ایجاد میکانیزمای جدید با افغانستان کمک ادامه بده.
خب ای همزمان با نشست وزرای دفاع و خارجه ناتو و که فردا قرار است که برگزار شود ادامه کمک ها به افغانستان در این بس میشه، یانس ستولتنبرگ هم قبل از این در ادامه کمک ها به افغانستان در سه عرصه خلاصه ساخته بود، اما سوال در اینجا است که این بار وزیران دفاع و خارجه ناتو روی کدام موضوع میپردازند؟ آیا روی عمان گفته های منشی ناتو تمرکز میکنن و یا چیز نو است؟ تحلیل شما چی است؟
خب کنفرانس وزرای ناتو مقدمه است برای کنفرانس سران ناتو که در 14 جون دایر میشه. مسائل عمده که در اینجا است همکاری های بین اروپا و امریکاست. در این زمان مسائل عمده مربوط به رقابت قدرت های بزرگ است، مخصوص مسائل چین شاید مطرح شده در اینجا، اما در عین زمان گفته شده که در کنفرانس سران در 14 جون افغانستان هم یکی از موضوعات مورد بحث است. در اینجا سه مسئله عمده است برای افغانستان. یکی کوشش برای احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان. دومی که تداوم دیپلماسی منطقوی است برای کمک به ایجاد صلح در افغانستان و آوردن صلح در افغانستان. و مسئله دیگه ای که راه های جدیدی که برای کمک به افغانستان که در پیمان ها موجود هستن جستجو شود. فکر میکنم همین چیزا در کنفرانس وزرای ناتو مطرح خواهد بود.
تعهدات صورت میگیره و یا همین موضوع در ناتو مورد مذاکره قرار میگیره، مسئله کمک ها و تعهداتشان به افغانستان، ولی هیچ کس متوجه مذاکرات صلح نیست. مذاکرات صلح چندین ماست که در قطر متوقف است و هیچ اصلا تحرک دو دیده نمیشه. چرا اینا ادامه امی فشارهای خود را سر آغاز مذاکرات بیشتر نمیسازن؟
دیپلماسی که در منطقه جریان داره بین ناتو و امریکا با قدرت های منطقوی یکی از اهداف که مذاکرات صلح در افغانستان احیا شد و در این مورد فعالیت ها جریان داره، اما مسئله عمده ایست که طالبان فکر میکنن که چون قوای امریکا از افغانستان میبره شاید تا زمان خروج قوای امریکا از افغانستان و ناتو از افغانستان اینا بسیار متردد باشن، خود بسیار کمیت نکنن، خود زیادتر تعهد نتن. منزی که فکر میکنن شاید با خروج قوای خارجی از افغانستان شرایط و ازنا بهتر شود. اما تلاش ها جریان داره ای که اگر طالبات تعهدی به چی نداشته باشن، با مذاکره صلح نداشته باشن، یک قدرت تجدید شده استن که بالاخره باز صدمش به خودشان میرسه.
علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن بود که درباره سخنان نماینده اتحادیه اروپا و نشست وزرای دفاع و خارجه ناتو صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:16 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید به زودی با پاکستان درباره تصمیمش در مورد کاهش پرواز طیاره های شرکت هوایی کام ایر به اسلام آباد گفتگو خواهد کرد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت پاکستان به طور یک جانبه دست به چنین اقدام زده. اینکه چرا در این گزارش میشنوید.
پاکستان به دلیل آنچه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گفته 80% پرواز طیاره های افغانستان به اسلام آباد را کاهش داده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که این تصمیم به گونه یک جانبه اتخاذ شده و برخلاف مواد تفاهم نامه قبلی میان دو کشور است. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در جریان هفته جاری برای حل این مشکل با جانب پاکستان گفتگو می شود. او تاکید کرد که اگر پاکستان بر تصمیم یک جانبه خود تاکید کند، افغانستان نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد.
اداره هوانوردی ملکی موضوع را این هفته پیگیری میکنه با جانب مقابل یعنی طرف پاکستان تا این موضوع حل شود و فعلا روی از این موضوعات کار میشه و اگر جانب پاکستان جواب مثبت در این زمینه نده، باز اداره هوانوردی ملکی و دولت افغانستان عمل بالمثل انجام میده. پروازهای پیاده پاکستان هم ما کاهش خواهد دادیم.
بر اساس تفاهم نامه میان کابل و اسلام آباد، طیاره های شرکت هوایی کام ایر، یگانه شرکت هواپیمایی کشور که به پاکستان پرواز دارد، هفته 5 پرواز به اسلام آباد و طیاره های شرکت هوایی پی آی ای پاکستان هفته 5 پرواز به کابل انجام میدهند. اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که اسلام آباد بدون مشوره و آگاهی دهی و برخلاف مواد تفاهم نامه 4 پرواز طیاره های افغانستان در هفته به پاکستان را به دلیل آنچه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفته لغو کرده است. از سوی دیگر سلیمان عمر مسئول تجارتی شرکت هوایی کام ایر گفت که اداره هوانوردی ملکی افغانستان باید زمینه اثرگیری پرواز طیاره های این شرکت به اسلام آباد را فراهم کند
و حالا باید امی کار شود که از حقوق شرکت های افغانی حمایت کنند، چون وضع اقتصادی شرکت ها در عموم در تجارت به خاطر موضوع کرونا بسیار بحرانی است و باید اونا همکاری کنند و کوشش کنند که ما را کمک کنند که ما هم پس پروازهای خود به این مسیر بتانیم ادامه بدیم.
مقام های افغان پیش از این گفته بودند که پاکستان همواره به تعهداتش پایبند نبوده و بر علاوه مسائل سیاسی در موضوعات اقتصادی و تجاری نیز یک جانبه و بر اساس منافع خود اقدام کرده است. دو سال پیش هنگامی که تنش‌های سیاسی میان اسلام آباد و دهلی جدید بالا گرفت، پاکستان حریم فضایی خود را در برابر پرواز طیاره های افغانستان به هند برای چندین هفته مسدود کرده بود.
بله، به این موضوع کرونا باقی میمانیم، اما در این گزارش اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان میگویند که تصمیم وزارت صحت برای تعطیل 2 هفته‌ای نهادهای آموزشی را اجرا نخواهد کرد. این اتحادیه با انتقاد از این تصمیم آن را یک جانبه و غیر مسئولانه خوانده است. به دنبال افزایش بی پیشینه موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، حکومت این کشور تمامی پانتون‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی را در 16 ولایت از روز شنبه برای 2 هفته تعطیل اعلام کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تصمیم وزارت صحت مبنی بر تعطیلی مرکزهای آموزشی با اعتراض نهادهای آموزشی خصوصی روبرو شده است. اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی این تصمیم وزارت صحت را برخورد یک جانبه و غیر مسئولانه خوانده است. مسئولان این اتحادیه در نشست اعتراضی روز یک شنبه خود گفتند که اگر برای دولت، مردم و سلامتی جامعه مهم است، سیاست جامعه برای کل جامعه باشد، نه ویژه یک بخش. سنجر خالد رئیس این اتحادیه گفت که بستن آموزشگاه ها و بازگذاشتن دیگر مرکز ها راه حل مشکل شیوع ویروس و کرونا نیست.
مراکز آموزشی با حفظ تدابیر صحی و رعایت تمام نکات حفظ صحوی، هم از داشتن ماسک و فراهم نمودن مواد ضد عفونی برای تمام دانش آموزان و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از تراکم زیاد افراد و فعالیت خود ادامه می‌دهد و به هیچ صورت مسدود نمی‌شود. مراکز آموزشی بیش از این توان تحلیل رنج ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز را نداشته و در صورت ادامه روش فوق مراکز آموزشی از هر گونه اقدامات مدنی استفاده خواهد کرد.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه گفته که این تصمیم یک جانبه و تبعیض‌آمیز نیست، بلکه بر اساس نیاز و با مشورت و هماهنگی وزارت معارف و تحصیلات عالی صورت گرفته است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت:
این نظر به هماهنگی با خود وزارت صورت گرفته. اگر مشکلی موجود باشه میشه نهادهای تحصیلی با وزارت محترم تحصیلات عالی در میان بگذارن و مشکل حل بکنن. اگر احیانا کدام تجزیه نظر صورت میگرفت، هماهنگی با وزارت صحت عامه و با توافق اینا صورت خواهد گرفت. اما در غیر از فعلا قرنطین در 16 ولایت در مکاتب تحصیلات عالی اعلان شده و تطبیق میشه.
با این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف در این باره میگوید:
هر آن نهاد که مربوط به سکتور معارف باشه برخلاف این تصمیم بخواین که اقدام بکنن، با برخورد قانونی معارف افغانستان مواجه میشن.
این در حال است که موج سوم ویروس و کرونا در افغانستان در حال گسترش است. وزارت صحت برای مبارزه بیشتر با ویروس و کرونا روز یک شنبه شفاخانه قصبه ویژه بیماران کووید 19 را نیز افتتاح کرد. این وزارت پیش از این به دلیل افزایش آمار ویروس و کرونا همه پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و سایر مرکزهای آموزشی را در 16 ولایت برای مدت 2 هفته تعطیل کرد. این در حال است که به تازگی در یک شبانه روز گذشته 25 تن در نتیجه این ویروس جان باخته و 929 تن دیگر تازه به آن مبتلا شدند. با ثبت موردهای جدید، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس و کرونا در افغانستان به بیش از 71,000 و شمار مجموعی جان باختگان در نتیجه آن به 2944 تن رسید.
نشریه یوریجیا ریویو مقاله ای را در شماره تازه اش به نشر رسانده. مقاله تحت عنوان توافق صلح ایالات متحده و طالبان و چشمانداز آینده به نشر رسیده. نویسنده گفته که خبر خوب و خبر بد در راه است. خبر خوب از دید نویسنده این است که نیروهای ایالات متحده از افغانستان خارج می شوند که بر طبق پلان از اول ماه می آغاز شده. ترک این نیروها به جنگ دودهای افغانستان پایان خواهد داد. اما یوریجیا ریویو در ادامه مقاله می نویسد که خبر بد این است که 96 ساعت پس از آغاز خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، طالبان بر قرارگاه‌های نیروهای امنیتی افغان در 26 ولایت از 34 ولایت این کشور 100 حمله کردند. در مطلب آمده که دستاورد طالبان تصرف ولسوالی بورکه در بغلان بود. با آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در اول ماه می، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. با وصف تقاضاها برای برقراری آتش بس، فعلا نشانه از ختم جنگ دیده نمی شود. روزنامه لسترشیر مرکوری چاپ بریتانیا مقاله ای را درباره یک پناهجوی افغان به نشر رسانده. سلیمان، پناهجوی افغان، زمانی که 12 ساله بود تنها خود را به بریتانیا رساند و در آنجا به پلیس تسلیم شد. او اکنون 25 ساله است. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد که سلیمان در راه رسیدن به بریتانیا 6 ماه سفر کرد. او گفته که گاهی با موتر و گاهی هم پیاده در دشت و بیابان راه پیموده. به نوشته روزنامه حکومت بریتانیا او را به یک خانواده انگلیس تحویل داد. این خانواده با او زبان انگلیسی و درس و تعلیم آموخت. سلیمان قرار است که در سال آینده از رشته معماری فارغ تحصیل شود. روزنامه لسترشیر مرکیوری در این مقاله می نویسد که سلیمان اکنون به یک پناهجوی الهام بخش به دیگران مبدل شده که می توانند به خاطر زحماتش از او بیاموزند. ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان، شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. در ادامه قتل های هدفمند در افغانستان، یک مقام وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان در حمله مردان مسلح ناشناس در کابل روز یکشنبه کشته شد. مسئولیت این رویداد را کس یا گروهی هنوز نپذیرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
فرماندهی پلیس کابل گفته که اولی ساعت 9 صبح روز یکشنبه فرد به نام عارف الله در منطقه نیازبیک حوزه 5 شهر کابل در اثر شلیک افراد مسلح ناشناس کشته و فرد دیگر به نام عبدالرازق زخمی شده است. پلیس در خبرنامه‌ای که منتشر کرده شغل این قربانیان این رویداد را مشخص نکرده، اما وزارت شهرسازی گفته که فرد کشته شده رئیس اداره پلان و پلیسی این وزارت بوده است. این وزارت در خبرنامه نام کامل او را عارف الله عارف نوشته است. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت ترور او را بر عهده نگرفته است. این رویداد تازه ترین مورد از قتل های هدفمند افراد غیر نظامی در پایتخت و ولایت افغانستان است. بیشتر قربانیان این ترورها مقام های ارشد دولتی، فعالان مدنی، حقوق بشر و خبرنگاران هستند. در بیشتر موارد مسئولیت قتل آنها را کسی بر عهده نمیگیرد، اما وزارت داخله گروه طالبان را مسئول میداند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله روز یک شنبه در پیام به رسانه ها گفت
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنند به خاطر حملات تهاجمی خود و این جنایات جنگی است که از اثر از او افراد ملکی در ماهای اخیر به ویژه تلفات بسیار سنگینی را دیدند و این تلفات ملکی مسئولش طالبان است و این نوع تحرکات و حملات را که طالبان انجام میتن اینا در قوانین جنگی جنایت است و نیروهای امنیتی افغانستان در هر مرحله پاسخ این جنایات طالبان را دادند.
آقای آریان افزود که از 11 ماه سور تا 9 جوزا در حملات و بمبگذاری های طالبان 248 غیر نظامی کشته و 527 غیر نظامی زخمی شدند. مسئولان وزارت داخله توضیح ندادند که این افراد در کدام ولایت و در چه رویدادهایی کشته و زخمی شدند. این ادعا هنوز به گونه مستقل تایید نشده است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام به رادیو آزادی این ادعا را رد کرده و ادعا کرده که در عملیات نیروهای افغان با غیر نظامیان تلفات وارد شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیران خارجه مصر و اسرائیل در ملاقات دیروز خود در قاهره درباره تقویت آتش‌بس و بازسازی نوار غزه با هم گفتگو کردند. آتش‌بسی که بعد از جنگ 11 روزه اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان به میانجیگری مصر صورت گرفت. از 13 روز به این سو این اولین بار است از 13 سال به این سو این اولین بار است که یک وزیر خارجه اسرائیل از مصر بازدید می کند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد می شنوید.
وزیران خارجه مصر و اسرائیل در ملاقات روز یکشنبه در قاهره درباره تقویت آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس گفتگو کردند. بازسازی نوار غزه که در اثر جنگ 11 روزه اخیر سخت آسیب دید نیز مورد بحث قرار گرفت. سامح شکری وزیر خارجه مصر در اعلامیه خود گفت که این گفتگو یک بخش از تلاش‌های دوامدار و خستگی‌ناپذیر مصر برای احیای مسیر صلح و تقویت آتش بس در غزه میباشد. از سوی دیگر غابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل هنگام ورود به قاهره در توییت روز یکشنبه خود گفت که او درباره یک آتش بس دائمی با حماس گفتگو میکند. آقای اشکنازی گفت که مباحثات روی ایجاد یک ساختار ارائه کمک‌های بشردوستانه و نقش محوری جامعه جهانی در بازسازی غزه تمرکز خواهد داشت. این اولین بازدید یک وزیر خارجه اسرائیل در 13 سال گذشته از مصر است. تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که رئیس جمهور عبدالفتاح سیسی رئیس استخبارات عباس کامل را برای گفتگو با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به تل ابیب فرستاده است. مقامات مصر گفتند که آقای کامل برای گفتگو با فلسطینیان به رام رام‌الله و مناطق فلسطینی هم خواهد رفت. مصر هفته گذشته مقامات اسرائیل، اداره فلسطینی و حماس را برای مباحثات جداگانه به قاهره دعوت کرد تا درباره آتش بس و بازسازی غزه گفتگو شود. عبداللطیف الکانو سخنگوی حماس گفت که اسماعیل هنیه رهبر این گروه قرار است در این هفته از قاهره بازدید کند. قاهره در برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس نقش اساسی بازی کرد. آتش بسی که بعد از 11 روز درگیری مرگبار یک هفته قبل به میان آمد.